عادت، و اگر بخوایم چارچوبی رو تبیین بکنیم برای اینکه این مفهوم ایثار و شهادت رو بهتر جلوه بدیم و بهتر تبیین کنیم، چه ویژگی هایی برای اون قابل تصور هستش؟
به اون عارضم خدمت شما که تو اون قسمت های اول خدمتون اگه عرض کرده باشم که ایثار امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
بله
باعث شد که چراغ توحید برای همیشه روشن بمونه، اگرچه چراغ عمر خودش خاموش شد.
بله.
اگر که علی اکبرها و اصغرها و حبیب ابن مزارها تو اون میدان قد خم کردن، ولی قامتی به بلندای ابدیت از شیعه ایجاد شد که نتیجه اون ایثار از خودگذشتگی ها. و اگر چون الان من به عنوان پیام رسان اون میدان ها الان اومدم، نمیتونم به سادگی از این موضوع بگذرم که اگر خود امام حسین علیه السلام فرمودن که هر انقلابی دو تا چهره داره، یه چهره خون، یه چهره پیام.
بله.
خونش امام حسین با یاراش دادن و زنده دین و زنده شیعه و زنده تقوا رگ و پی جامعه بعد از خودش اعلام شد.
بله.
پیامش موند که این که میفرمان که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. پس پیام رسانی که حضرت زینب کرد، اون خون شهادت ها و ایثارگری هایی که اون روز در عصر عاشورا اتفاق افتاد و زمین وز شد با آسمان و حسین با خدای ارتباط پیدا کرد و شد سار الله، این پیام رو حضرت زینب به نسل های بعد انتقال داد و حقانیت اون ایثارگری ها رو تو مسیر با تمام نامهربانی هایی که در حق شد و حتی در موقع شام و حتی در مسجدی که قرار شد اذان بگن، بلکه پیروزی و موفقیتاشون رو به رخ دنیا بکشن، ولی وقتی اذان اعلام شد، وقتی اعلام کردن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله، حضرت زینب فرمود این محمدی که صحبت میکنید پدر من یا پدر شماست. جمعیتی که اومده بودن برای اینکه پیروزی کفار و افرادی که عناد داشتن با دین رو ببینن،
بنده
وقتی این پیام رسانی حضرت زینب سلام الله علیها رو دیدن، یک تنه رأی به نفع حضرت زینب سلام الله علیها دادن و حقانیت و اون خون و این پیام رو یک جا مردم اون موقع با این که در جهالت به سر می بردن ولی دیدن. پس بنابراین امتداد عصر عاشورا امروز تو جنگ ما و تو مملکت جمهوری اسلامی ایران که به نام صاحب عصر و زمان است، عجل الله تعالی فرجه و شریف، این میتونه تضمین کننده ادامه این ایثار و تزریق این در رگ پی جوانای امروزیه که 3000 تا ماهواره فارسی زبان امروز برای جوانای ما در مختصات جغرافیای سیاسی ایران داره برنامه پخش میکنن، برای اینکه جوانهای ما رو از فرهنگ ایثار رو از خودگذشتگی کارهای خوبی که اون موقع شده و امروز با واسه تقویت دست بالای ما تو میدانهای گفتگو و یا صنعت و یا اختراعات و ابداعات علمی که امروز ما داریم و جز 10 نفر اول دنیا هستیم، هیچی باعثش نشده جون اون ایثارها و از خودگذشتگی ها که به ما وجود داد، به ما میدان اعلام و موجودیت داد. اما فرمودن ما میتوانیم پس میشود.
بله.
یعنی به ما از اون وضعیت قبلی این هویت امروز رو دادن، از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب امروز ما رو رسوندن. من یه جمله بگم از یکی از این آقایون سیاسی که تو آمریکا به عنوان یه توریسیان مشهوره.
بله.
که میفرمان که شیعه دارای دو تا بال سبز و سرخ، بال سبز مهدویت و بال سرخ شهادت. این شیعه یه پوسته سومی هم داره به اسم ولایت که اگر اونو بپوشه میشه یک ذره‌ای که اصلا قابل نفوذ نیست برای ما. سقف پرواز این پرنده اینقدر بالاست که تیرهای ما به اون نمیرسن. این اعتراف یکی از توریسیانای تو مجلس سنای آمریکا هم اینو گفته.
درست.
که این اتفاقات افتاده. خب این اگر با ایثار شهادت، حالا چی میگه؟ میگه اگر اون شهادت رو تونستیم به لذت طلبی تبدیل کنیم و اگر این ولایت رو تونستیم از لایه‌ها و توده‌های جامعه بکشیم بیرون، سقف پرواز شیعه پایین اومده، تیرهای ما به این میرسه، ترکش‌های ما به این میخوره، این نمیتونه پروازی ما فوق آنچه که ما خواهیم داشته باشه، پس بنابر این میتونیم اون لذت طلبی رو جایگزین شهادت طلبی بکنیم.
بله.
اون موقع است که ما میتونیم بگیم آقا بال سبز معدویت رو هم از میان شماها برداشتیم. پس وقتی اعتراف میکنن که بال سبز معدویت و ظهور حضرت حجت و شهادت طلبی عاشورا تونسته سقف پروازی از این شیعه بسازه، معلومه که ما دست گذاشتیم رو نقطه ضعف دشمن.
درسته.
وقتی بی خودمون این یقینمون برای حاصل شده، بنابراین دلیل نداره ما از این یقینمون دست برداریم. اینو باید تقویت کنیم. اگر این مساجد ما، هیئت‌های ما، هر کدوم از ماها با اون فکر و تراوشات ذهنی که مد نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوده و الان تأکید مقام عظمای ولایت باشیم، تیر ترکش دشمن هیچ موقع انشالله سقف پرواز ما رو نمیگیره، نمیرسه. الان امیدمونم به همینه، انشالله رحمان همین اتفاق هم خواهد افتاد، به شرط این که هر کدوم از ما، هر کدوم از اون بسیجیایی که اون روز بودن ولی امروز نیستن.
درست.
با امید این که ما کارهای اونا را در امتداد آرزو و آمالهایی که داشتن انجام بدیم و امید این که ما شرمنده روی اونا نشیم که اونا پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران را با لباسهای سبزی که داشتن، با خونی که از خودشون ساری و جاری کردن و بر کفنی که بر تن کردن و رفتن تفسیر کردن و سرافرازانی بودن برای اینکه مفسرای خوبی برای سرنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران در عرصه تاخت و تاز مواجهه با دشمن بوده باشیم، بتونیم اون وظایفی که به عهده‌مونه به نحو احسن انجام بدیم
ان شاء الله. و قطعا باید برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امروزی قدم‌های برداشته بشه. خیلی متشکرم جناب سرهنگ کرم‌علی. اما جناب سرهنگ درویش، چه فضایی حاکم بود بر 8 سال دفاع مقدس با توجه به اینکه حضرت عالی خودتون از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس بودید و اون روزها رو به چشم خودتون دیدید، چه فرهنگی حاکم بود؟ اگر بخواید چشمه‌ای از این اقیانوس بی‌نهایت فرهنگ حاکم بر جبهه و جنگ رو توصیف بکنید و بیان کنید، چی میگید؟ که ما میبینیم حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که جبهه یک دانشگاه بود. چرا امام اینطور میگن؟ چی بود فضای جبهه و جنگ؟
ببینید، معنویتی که در جبهه حاکم بود و اون شور و هیجانی که ناشی از حضور رزمندگان در مناطق مختلف جنگی ما داشتیم و اون جو معنوی خاصی که ایجاد شده بود، به خاطر اینکه ببینید در زمان جنگ احساس یک جوان 20 ساله، 24 5 ساله، 18 ساله این بود که احتمال اینکه تا چند ماه دیگه به شهادت برسه خیلی زیاده. ببین الان اگر به یه فردی بگن که مثلا شما چند ماه دیگه از دنیا میری، طبیعتاً اون رفتارش و اون کردارش تغییر خواهد کرد. شاید یه بخشش روی این قضیه بود، ولی فرقش اینه که بچه هایی که زمان جنگ بودن با عشق و علاقه این راه رو انتخاب کرده بودن، به آرزوی شهادت داشتن.
بله.
من خاطرم از روزی که قطعنامه رو اعلام کردن، پادگان دو کوهه در گوشه گوشه و جای جایش عزاداری برپا بود. یعنی برخلاف حالا شاید ما چند تا نخاله که یه ذره تایی دلمون خوشحال بودیم که جنگ تموم شد و اینا، عمده بچه هایی که اونجا بودن داشتن گریه میکردن. من جادر یاد کنم از شهید مرتضی خانجانی که من توفیق داشتم که نزدیک به 3 سال در جوار ایشون بودم، با هم دیگه کار میکردیم در گردان کومیل لشکر 27. شما باور میکنید مانند مادری که به جهت از دست دادن بچهش داره گریه میکنه، ایشون گریه میکرد. یعنی اگر شما فلبداییشون نگاه میکردی احساس میکردی که یک عزیزی باید دست داده. میگفت تموم شد دیگه، سفره شهادت دارن جمع میکنن. وصیت‌نامه خیلی عجیبه میشونش. ایشون آخرین شهید، جزو آخرین شهدای فرمانده جنگ ماست که در پاسگاه زید همزمان با حمله منافقین در مرساد، همزمان عراق هم از جبهه جنوبی حمله کرد.
بله.
ایشون جو به شهادت رسید و الان مزارش هم در شهر ملایه در بهشت آجر ایشون مدفون هستن. روح بسیار بزرگی داشتن، مشابهشون زیاد بودن، کسی که واقعا احساس کردن که دیگه این سفره داره برچیده میشه. اینقدر این فرهنگ رسوخ پیدا کرده بود در عمق وجود این بچه‌ها که احساس میکردن که مزد این جهادی که درش حضور دارن فقط و فقط شهادته و چیز دیگه ای نیست. حدیث داشتیم توی پادگان دکوی بزرگ نشتن که مزد جهاد شهادت است. با این فرهنگشان داریم میرین جلو، خیلی فرق میکنه. من یه جمله روی بحث قبلی که آقای کرم‌علی فرمودن و خیلی هم شیوا و رسا بیان کردن عرض بکنم. شهدای ما
بله،
به خاطر اون مظلومیت، به خاطر اون قابلیت‌های خاصی که داشتن که بارها شنیدیم، من شاید اگر اشتباه نکرده باشم از زنم شنیدیم که ایشون می‌فرمایان من به جرأت میتونم بگم که مردم امروز ایران از آدم‌های زمان پیغمبر بالاترن، اینا پیغمبر رو ندیده عاشق شدن. خیلی فرق میکنه. امروز هم همون جوان‌ها و همون افراد داریم تو جامعه همون.
بله.
این شهدای ما یه کار خیلی زیبایی دیگه هم کردن، یعنی هم اومدن با خون خودشون باعث سرفرازی ما شدن، باعث پیروزی های آنچنین در جنگ شدن، هم بسیاری از اونها بعد از گذشت 15 سال 20 سال 25 سال دوباره پیام‌آور همون تلاش ها و همون رشایت ها و مجاهده خودشون شدن. ما توی که ما خب شهید زیاد جا گذاشتیم، ما که گردان عملیاتی بودیم و خط شکم بودیم دیگه، من موقع که میستادم بچه گردان رو نگاه میکردم، هرچند خود منم بخشی از اونها بودم، امکان داد برای خودم اتفاق بیفته، اما همیشه میگفتم که خب این بچه ها یه دشون فردادی که شما نیستن.
درست.
از این جمع 400 نفر 300 نفر خواهی نخواهی بخشی از اینها به شهادت میرسن، اون ستاره و اون بول معروف بخت و اقبال شهادت روی پیشونی کدومی که از این بچه ها نشسته حتما خودش هم میدونه و خدایی که بالا سرش هست. مثلا ما توی خیبر شهید جا گذاشتیم، توی کربلا 5 شهید جا گذاشتیم، توی کربلا 5 موقع که عراق خیلی فشار آورد و ما مجبور به عقب نشینی شدیم از این بخشی از اون قسمت، چون بهتون عرض بکنم ما توی نیمه دوم جنگ که وارد خاک عراق شدیم،
بله،
مقاومت دشمن و مقابله دشمن با ما صد چندان شد، هم کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی که کشورهای غربی به دشمن ما صدام حسین می‌کردن و هم اون بحث بهجت قومیت و ملی‌گرایی که در وجود عراقی‌ها نهادینه شده بود به خاطر اینکه ما وارد خاکشون شده بود به خاطر تنبیه متجاوز و تعقیب دشمن، جنگ سخت‌تر شده بود. شاید بگم دو برابر اون فشاری که ما قبل از اون ایام در گرفت بازپسگیری مناطق خاکی خودمون انجام می‌دادیم اونجا تلاش می‌کردیم.
درست.
خب ما تو منطقه هم نزدیک بصره شدیم، نزدیک 4-5 کیلومتری شهر بصره، همه در دیوار شهر بصره رو ما می‌دیدیم. عراقی فشار رو دادن، ما یک هفته در روز مقاومت کردیم و اون روز صبحی که ماشین غذا می اومد، یک غذای مختصر و مختصری اونجا پیاده میکرد و شهدا و مجروحینی که ما از روز قبل اونجا آماده کرده بودیم که ببره عقب ببره، چون امکان تردد به این راحتی نبود، فقط در 24 ساعت یک بار ماشین میتونست بیاد توی کانال پرورش ماهی، اون روز نیومد ماشین چرا که عراق فشار آورد و ما 15 تا 20 تا از شهیدایی که چیده بودیم کنار هم که اینها رو انتقال بدیم به عقب،
درست،
تا 111 صبح مقاومت کردیم. عراق فشارش خیلی زیاد شد، تلفات ما هم مقدار خوب بیشتر شد، خستگی 10 روز مقاومت به بچه‌ها مسلی شد و چیره شد و مجبور به عقب نشینی و دستور فرماندهان مجبور به عقب نشینی شدیم. ما که اومدیم این ور کانال بوده 1 کیلومتر عقب‌تر، یعنی اومدیم این ور آب از اون سرای شهادت عبور کردیم اومدیم، من با هم شهید مرتضی خانجانی نشسته بودیم و اشک می‌ریختیم. این شهدا باد می‌اومد، این پتوهی که ما رو انداخته بودیم و تکون میداد و میدیدیم این شهدا رو، خیلی برامون سخت بود که مثلا شاداب جامون، اسماعیل رنج جامون، نمیدونم چسبابی جامون، یه بچه‌ای بود بچه جنوب بودن مونده بودن و این خیلی برامون سخت بود. اون جاموندن اون شهدا بر ما سخت‌تر از دادن اون منطقه بود، خیلی برامون سنگین بود، ولی اون روز به این فکر نمی کردیم که این شهدا 15 سال بعد برمیگردن و میان توی خاک ما و این تحول و این تحرک معنوی عجیب رو توی تهران، توی شهرهای مختلف که هنوز هم که هنوز این موقعی وارد میشن، چه جو معنوی عجیب اتراگین میکنن فضای شهرها و روستاهای کشورمون رو و همین حضور این شهدا در تپه‌های شمال تهران توی مساجد و اینها چقدر منظورم به اینه که شهدا هم خونشون دادن، هم پیام دارن میدن و هم
بله.
این حرکتی که داره میشه حرکت بسیار جالبیه.
درست.
امیدواریم که انشالله جوانای مملکت ما که آینده سازهای این کشور عزیز هستن، کشوری که تنها کشور شیعه دنیاست، به تنهایی داره توی دنیا قد علم کرده، قدرت‌های بزرگ روش سر تعظیم فرود آوردن، همین جوانها بتونن با علمشون، با تحصیلشون، با ورزششون، حتی با سلامتیشون، با درست زندگی کردنشون بتونن ادامه دهنده راه اون شهدا باشن
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ درویش، یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم و ادامه برنامه امروز نقطه عطف رو تبدیل شنوندگان از ارجمند شبکه رادیو گفتگو، خیلی ممنون سپاسگزاریم که همچنان با نقطه عطف ما همراه هستید. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به فرهنگ ایثار و شهادت و در خدمت دو مهمان ارجمند، دو نفر از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس هستیم، جناب سرهنگ علی درویش و جناب سرهنگ الله کرم کلم‌علی. صحبت‌های این دو بزرگوار رو در بخش ابتدایی برنامه شنیدید و ازتون دعوت میکنم در ادامه با این برنامه و با گفتگوی ما همراه باشید. جناب سرهنگ کلم‌علی، بفرمایید که چرا باید به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به طور کل فرهنگی که بر 8 سال دفاع مقدس، چه در فضای جبهه و جنگ و چه در فضای پشت جبهه و جنگ، که حالا اونها رو هم نباید ما غافل بشیم، حاکم بوده بپردازیم، چرا باید از اونها بگیم و چرا باید سعی بکنیم در زنده نگه داشتن اون فرهنگ؟
ببین جناب آقای امیدی، چون اومدم پیام اون دوستان رو که امروز نیستن رو برسونم به هم همسنگران هم رزمن، کسانی که دل در گروه رفتارهای اون چنینی دارن بگم،
بله،
نمیتونم از خیلی از مثلا اصول درگذرم. بنابراین تو اون قربت ما مظلومیت حسین و تنهایی حق رو دیدیم.
درست.
میدان صفین و معرکه احد رو دیدیم، در حالی که با قدرت ها در افتاده بودیم و اونها رو بر خاک مذلت نشوندیم، ولی گاهن از پشتم خنجر خوردیم. و تنها چیزی که دل ما رو گرم نگر می داشت خدای یکتا بود،
بله،
که به ما از اراده و دین و تقوا داده بود برای اینکه بتونیم تو این مسیر که قبلش اماممون به ما یاد داده بود این ایثار رو، قبلش اعممون به ما اینا رو یاد داده بودن. پس بنابراین اگر این نکات خوب رو ما ازش خوب استفاده نکردیم، میگن کار خوب کردن بیان خوب میخواد.
بله.
پس بنابراین یه سری شهدا رفتن و واقعا ما موندیم و شهدا و این گلهای بیخار بوستان ایمان، ما موندیم و جانبازان این زخمی های تیغ دشمن و اسماعیل های از منا برگشته، ما موندیم و بچه های چشم در دوخته، ما موندیم و مادران کفن بر قامت پسر دوخته، ما موندیم و قله های صعب العبور و نفسانیت، ما موندیم و خلوص نیت بسیجیان، ما موندیم و یه سری از این آقایونی که قرآنهای نیرنگ رو بر بالای نیزه گران دیدن و فریب خوردن و تنبلی خودشون رو به حساب مردم واریز کردن و شعار نمیشود رو به خورد ما دادن، باورمون شده بود، ولی قبلش امام گفته بود ما میتوانیم پس میشود. وقتی تونسته بودیم اینو بگیم تو همه عرصه ها، هم در علم، هم در سیاست، هم در اقتصاد، هم در نظام، حرفی تو دنیا برای گفتن داشتیم، پس بنابراین با توجه به همین فرهنگ و ایثار و از خودگذشتگی و آموزه های دینی بودی که حضرت امام به ما یاد داد،
بنده،
و عرض کردم تأکید مقام معظم رهبری هم بود و کسانی که تونستن به عمل نقش بازی کنن تو این موضوع، امروز آرزوها خواسته هایی داشتن که بعد از ما شما چه کردید؟ چی شد که زرق و برق و زخارف دنیا شما رو گرفت؟ عیسی رو از خودگذشتگی شما رنگ و غبار و غربت و تنهایی روشو گرفته؟ چی شد که شما همسنگر ما بودید، امروز به زن و بچه و تعلقات دنیایی رو آوردید و امروز میگفتید آقا مایی که خاکیم داره کاری میکنیم که افلاکی شیم، مایی که فرشی شدیم کاری کردیم که عرشی شدیم؟ چی شد اون اتفاقات قشنگی که هر کس از هر ملیتی با هر گویش و لهجه‌ای فرهنگی توی سنگر، توی گردان، توی گورهان جمع می شدن، انگار سالها بود همدیگه رو می شناسن. یه وچه قربتی ما داشتیم با همدیگه، اونم این بود که همه با هم هدف بودیم. حضرت امام یه جمله دارن می فهمن، اگر 124 هزار پیغمبر همزمان با هم بودن هیچ اختلافی پیش نمی اومد، چون همه برای رضای خدا داشتن کار می کردن.
بله.
پس وقتی نیت معلوم بود، هدف مشخص بود، انگیزه ها معین بود، مسیر مشخص شده بود، رهبر ید واحده دنبال همه بود، از همه ایثارگر خود رهبر بود، در مزان انواع اقسام و تهمت‌ها و افتراها و برچسب‌ها قرار گرفت، ولی چون وظیفه‌ای داشت به اسم دین و وظیفه‌ای داشت که به تأسیس از حضرت امام حسین علیه السلام بعد انجام می‌داد، نیاز داشت که این مسیر طی شه. خود حضرت امام اضافه می‌کنم یه جمله داشتن که وقتی بهش میگن که آقا چی شد که این انقلاب شما که یه بارم در سال 42 اقدام کردی نتیجه نداد، میگه اون روز من گفتم که من به کمک این مردم شاه رو از این مملکت بیرون میکنم. 15 سال کفاره این حد جمله رو دادم که نگفتم من به امید خدا و به کمک این مردم این شاه رو از این مملکت بیرون میکنم. چون برای خدا بود، مردم خدایی بودن، هدف با خدایی بود، بنابراین اگر که این به عنوان نقطه و پارامتر و نقطه قوت این مسیر ما که انتخاب احسن و درستی بوده ادامهش اینو لحاظ نداشته باشیم، مطمئنن با شیطنت ها و طراحی توطئه هایی که دشمنان در هر عرصه علیه همین مملکت و نظام میکنن، میخوان که اون نقطه قوت ما رو به فراموشی بسپرن و زرق و برق و زخارف و قالبیت های دنیا جایگزین اون معنویت هایی باشه که با شعار همین از این مقدار صحبتی که خدمت شما بودیم، این که گفتید آقا شما به عنوان دو تا رزمنده این به من خیلی بیشتر چسبید تا حالا یا همین عنوان های دنیوی رو جایگزین اون مطالب میکنیم. چون ما امروز داریم از کسانی صحبت میکنیم که دیگه امروز به لحاظ جسمانی و فیزیکی تو دنیا نیستن، ولی میدونیم به نص سری قرآن اونا زندن، پیش خدا روزی میخورن، ناظر اعمال رفتر ماست، ولی اونو زود فهمیدن که دنیا محل قرار نیست، اینجا معبر است، از معبر باید گذشت برای اینکه به قرار رسید. اینه که اونا خوب تونستن راه های کوتاه رو پیدا کنن و یک شبه را 100 ساله رو طی کنن برای اینکه برسن به امروز، نقطه های امید، ستاره هایی که زخمه های تنشان تابلوها و راهنمایی هایی بود که ما جادر گم نکنیم، از مسیر خارج نشیم، هر کجا یه موقع خدا نکرده انحطاط و انحراف و لغلغه بود با توجه به اون تابلوها برگردیم رو ریلی که اونا با عملشون برای ما ترسیم کرده بودن.
درسته. خیلی متشکرم جناب سرهنگ کرم علی. ما وقتمون خیلی کوتاه هست جناب سرهنگ درویش، اگر جنبندی از بحث امروز دارید بفرمایید و اگر نکته خاصی هست اشاره کنید تا از محضرتون مرخص بشیم.
ببینید، من اعتقاد دارم که خون شهدای ما
بنده
هیچ موقع نمیگذاره که این انقلاب از مسیر اصلی خودش منحرف بشه. یعنی بارها شده توی بحثای کوچه و خیابونی که صحبت میشه، همیشه یک نگهدارنده قوی حافظ این کشور و حافظ این انقلاب هست. بایستی زنده نگه داریم یادون شهدا رو، صرف این که یک فیلمی ساخته بشه یا خیابونی به نامشون بشه این نباید باشه. واقعا بیایم عمل کرده اون عزیزان رو بتونیم به درستی تبیین بکنیم و پیروی از رهبری و ولایت فقیه یکی از مختصات درستیه که در جهت بهتر شدن و حرکت کردن جامعه سمت تعالی میتونه مد نظر قرار بگیره. ببینید، ما الان توی کشورهای مختلفی که انقلاب کردن،
بله،
توی بهار عربی که معروف هست، مشکلی که الان توی این کشورها هست چیه؟ نداشتن رهبره.
درسته.
یعنی اگر اینا یک امت واحدی بودن تحت رهبری یک ولی فقیه این کار انجام میشد، هیچ موقع به بنبست نمیخوردن. و همون جمله از امام که مکتبی که شهادت دارد به بنبست نمیرسد و پیروی از ولایت فقیه بکنیم که آسیب کشور وارد نشه، اینا همش میتونه تضمین کننده بقای همه ما باشه و بتونیم ادامه دهنده راه درست از امام و شهدامون باشیم و پیروی از ولایت رو من تاکید میکنم و مصر هستم که حتما این کار انجام بگیره.
درست.
با امیدواریم که انشالله همه توفیق اطاعت از ولایت رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ. از شما هم جناب سرهنگ کرم علی بی نهایت ممنون، سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والا مقام شهید مرتضی خانجانی، و به اتفاق دو میهمان بزرگوار برنامه امروز از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خداحافظ.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. بخش سوم، بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو در خدمت شما هستیم. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم. کنون پندار مردم، آشتی کن که در تقدیر ما چون مردگانیم. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده ککنون همانیم. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. درود بر شما، شما هم وطنان نو دوست و خیر، می توانید جهت کمک به مردم سیل زده استانهای مختلف کشورمون از طریق شماره حساب 51518180611 و شماره کارت 58921212448529 نزد بانک سپه به نام حوادث غیر مترقبه سازمان بسیج مستضعفین مشارکت نمایید. درود بر همه شما، اجر شما با خداوند بزرگ و منان انشاءالله. مردم شریف و عزیز ایران زمین، از شما دعوت میکنم به برنامه یار مهربان به مدت 19 دقیقه توجه کنید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان نازنین و عزیز برنامه یار مهربان. در یک برنامه دیگه از برنامه یار مهربان با داوود مرادیان صحبت میکنیم راجع به کتاب لنز بازی. سلام داوود مرادیان.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
یک بار دیگه راجع به کتاب لنز بازی با هم صحبت میکنیم. یک برنامه صحبت کردیم ولی من فکر کردم که یک برنامه کمه راجع به این کتاب. اصلا از کجا لنز رو شناختی؟ از کجا لنز فکر کردی چقدر مهمه توی سینما، تو عکاسی و اینا همه؟ آیا سابقه خانوادگی داری؟ آیا سابقه تحصیلات داری؟ آیا ناگهان به الهام شد که راجع به لنز صحبت بکنی و کنکاش بکنی؟
شما خوب بدزه شده بهتون هست؟
بله.
یادتون هست یک سری پلان بود که نمای بسته دو چشم نفر اول قصه رو میگرفت بدون اینکه بینیش تو قاب باشه و دو بله. چشم تأثیر گذار. این رو من بگم با 10 تا دوربین دیجیتال سعی میکردم اینو خلق کنم، نمیشد. اذیت میشدم که چرا ما نمیتونیم اون پلان رو خلق کنیم.
نه آخه ببین، تو آیا در سینما درس میخوندی؟ آیا سینما کار میکردی که دنبال این پلان بودی؟ یا
برادر من برادرم کارگردان بود. کارگردان هست، یعنی عباس کارگردان کلیپ و بعد سریال و دوتا کار سینمایی بود و من دستیاری میکردم. در حین همین دستیاری کردنها